که کتابچه بسیار بسیار خواندنی و فوق‌العاده‌ایه. من فکر می‌کنم تا حالا 10 15 خریدم، هدیه دادم به اینو. این کتاب ها میان آدم ها رو در موقعیتی قرار میدن که تو اگر میخوای کار خیری بکنی به عواقب مثلا 10 سال آینده شما یا فکر میکنی؟ یعنی این موقعیت های خطرناک رو برای آدم ایجاد میکنم. من یه آدم، یه کارمند، یه مثلا مغازه‌دار معمولی هم، یه شهروند خیلی معمولی هم، آقا میخوام الان یه کار خیری رو انجام بدم، شماها به جای اینکه منو ببرید به سمت کار خیر، دقیقاً دارید منو در جایگاه قرار میدید که اصلا به طور کلی خیر این کار بگذارم. میدونی این آسیبی که من اول گفتم توی کتابا به این دلیل بود که یه بخشی از این کتاب، در صورتی که یه سری کتاب‌های مفیدی داریم هم در حوزه روانشناسی هم در حوزه میشه گفت فلسفه که بسیار بسیار روشنگره، بسیار کمک میکنه، مثل همین کتابی که اونجوری من ادگار مورن نوشته. خب مورن یکی از کسایی بود که به مکتب فرانکفورت تقریبا نزدیکه و با اون تفکره، ولی تو این کتاب میاد من انسان رو به عنوان یک معما جلو روی خودم میذاره و بعد شروع میکنه از جوانب مختلف این رو حل کردن. یا اتفاقی که مثلا توی کتاب‌هایی که با عنوان مثلا روانکاوی اگزیستانسیالیسم و اینها منتشر، اینا خیلی مفیده و من فکر می‌کنم در کنار این کتاب‌ها ما اگر معرفی می‌کنیم، این رو هم به دوستان شنوندهمون بگیم که صرفاً مثلا خوندن این یک کتاب نمیتونه تو رو آگاه بکنه.
آره، مثلا اینه که ببینیم کتاب راهکار داره یا نه.
آفرین.
مثلا دقیقاً این خب طرح مسئله‌ای می‌کنه کتاب و بعد دید که از دل این طرف مسئله آیا راه برون رفتی بیرون میاد یا نه. مسئله این کتاب راه برون رفت رو داره،
این مفیده.
آره، راه برون رفتش توی بحث همدلی تکیه بر اون یک عقل جمعی،
عقل جمعی
و تکیه بر اتفاقا همون مکانیزم های اجتماعیه. مثلا کمک کردنه، یعنی اتفاقا خب شما موقعی که میخواید به عنوان یک قصاب در یک محله خودتون کمک کنید، دید خیلی محدودی دارید برای کمک کردن. ولی یک مؤسسه خیریه‌ای که این یک اساساً بازوهای اجتماعی داره، بازوهایی که حالا اسمشون تسهیلگره و اینها پژوهش میکنن که این در کدام نقطه میشه بهترین میزان اثرگذاری رو داشت، اینا قاعدتا خیلی منطقی تر و عقلانی تر و مؤثرتر میتونن. و این پیشنهادش اینه. اون اول گفتم این کتاب در حالا راستا و ادامه همون کتاب دیگری بسیاری مؤثره.
خب علیه همدلی ترجمه دنیا زندی نشتگاه، نویسندش رو الان فراموش کردم.
بله، نویسندش هم آقای پاول بلوم، استاد دانشگاه ییل بودن، الان استاد دانشگاه تورنتو هستن.
بسیار خب، کتاب هم تازه منتشر شده. بله، قابل دسترسی هست، میتونید بهش دسترسی پیدا کنید. خیلی سپاسگزارم احمد ابوالفتی عزیز. ادامه برنامه صدای پای شب رو بشنوید.
تو عقل سرخ شهابی،
تو فصل سبز نیازی،
تو شرح گلشن رازی،
اگر درست بگویم. کیمیای سعادت.
شبتون بخیر دوستان گرامی، برنامه صدای پای شب رو ادامه میدیم با بخش کیمیای سعادت و جناب آقای احمد خالصی. سلام، شب بخیر.
به نام حضرت حق، عرض ادب و سلام و ارادت خدمت شما جناب اسلام‌زاده، مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم. خب ما در برنامه امشب درباره مهر و مهرورزی و دوستی و یاری و عشق و محبت و همدلی و اینها صحبت کردیم. خیلی وقتا این کلمات واژه‌های مترادفن، اما خیلی جاها شاید مصداق‌های متفاوتی هم پیدا بکنن از یکدیگر. برای همین ما بحث رو متمرکز کردیم روی مهر و مهرورزی و دوستی که در جامعه انسانی وجود داره، یا ما چگونه میتونیم با دیگران دوست باشیم، باشون همدلی کنیم. حالا این همدلی منجر به مهربانی میشه و دستگیری از دیگران. در متون کهنمون، در متون عرفانی، در متون حکمی، در متون اخلاقی، خب توصیه های بسیار زیادی هست در مورد این که ما با هم نوعانمون، با دوستانمون، با رفقامون، با اهل و عیالمون، با همه اینها چگونه رفتار بکنیم، و هر کدوم خصلت های متعددی رو هم پیشنهاد دادن هم بیان کردن. در احادیث هست، در به تعبیر شما مأثورات گوناگونی که در فرهنگ و ادب ایرانی و اسلامی وجود داره، این موارد بسیار زیاده. اما در ادبیات یه شکل زیبایی شناسی هم به خودش میگیره و بیان اون مفهوم با واژگان، شکل و فرم ادبی جذابیت بیشتری پیدا میکنه.
بله، بالاخره به عنوان یک ضرورت اجتماعی که همه افراد اجتماع به عنوان یک ضرورتی که پیوستگی و انسجام اجتماعی رو حفظ بکنه، خودآگاه یا ناخودآگاه بر زبان همه جاریست، طبیعتا در میان اهالی سخن جذابیت بهتری و بالاتری پیدا میکنه. اصلا یه بررسی ریشه شناسی هم کردن، یه دلبته گفتن خود واژه انسان از انس میاد، از انس و الفت، و که اگر این گونه باشه خب مهربانی و دوستی و رفاقت هم شامل اون خواهد بود. حالا اینو به عنوان معترضه گفتم، بعضی قائل به این فیلولوژی نگاه کنیم شاید این انسان این نباشه، اما خود این تأمل به قول شما یه برخورد زیبایی شناختی است با واژه انسان، اگر این گونه لحاظ بکنیم که انسان رو از انس گرفتند و از دوستی و مهربانی. حالا ممکنه علمی نباشه، خودش جنبه هنری و شاعرانه داره. در ادبیاتمون به کرات اشاره شده، شما هم در تعاویی که به کار بودید گفتید دوستی، مهربانی، محبت، عشق. خب خیلی دایره معانی اینا گسترده است. اگه بگیم عشق، یه وادی و ساحت دیگری شاید تلقی بشه. و اگر بگیم دوستی، مصداق‌های متفاوتی. همینجا خط فاصله بکشم بین آنچه که شاعران و اهالی سخن گفتن در مورد دوستی، دوست و دوستی، دعوی دوستی بین انسان‌ها، و بین انسان و حضرت حق، که هر دوشو حالا اگر وقت باشه تا من مجال داشته باشم اشاره خواهم کرد. در مورد انسان ها طبیعتا اون ضرورت اجتماعی باعث شده که در فرض بفرمایید که متون منظوم و منصور ما، اخلاق نامه ها و حتی روایات تاریخی نتیجه گیری های اخلاقی کردن که ضرورت دوستی و همیاری و پیوستگی بین انسان ها. یه جا هم که دوستی رو به این معنی میگیریم که انگار همه با همدیگر همدردیم، که این هم هست. حالا میگم، یعنی وارد هر یک از این حوزه و ساعت ها بشیم، من مثال های متعدد میتونم استخراج کنم. خب الان اینجا کار من این نیست که فقط الان بگم که مثلا این جمله رو گفت، اما از پیوستگی، همدردی، غمخواری گرفته تا دوستی و رفاقت. به معنی امروز در زبان معاوری امروز وقتی میگیم دوستی، شاید رفاقت بیشتر، رفاقت بین دو انسان جلوه بکنه، که در رفتارهای اجتماعی قابوس‌نامه است که از حکیمی پرسیدن که دوست بهتر یا برادر، گفت که برادر هم بهتره که دوست باشه. این اطلاع این مفهوم دوست و دوستی هست. اگر دوستی رو حالا با رفاقت به این معنایی که هست، دوستی و مهربانی رو، رفاقت بین دو انسان در زبان عادی، زبان امروزه، زبان محاوره‌ای، زبانی که من و شما با اون تکلم میکنیم، از معیارهای زیبایی شناسی هم شاید فاصله بگیره، با این معنا بگیریم، میبینیم که رفاقت رو هم باز به شکل دیگر برجسته کردن. حافظ هست که میگه کیمیای سعادت رفیق بود رفیق. حالا عنوان این بخش از برنامه صدای پایشرف هم کیمیای سعادت، رفاقت به همین معنایی که شاید امروز ما به کار میبریم نزد حافظ هم هست.
بله.
و ویژگی های قائل شدن. حالا اگر انسان ها با هم دیگر دوست هست، دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد. یعنی اهل دل باید باشه اون دوست، نزد کسی نشستن به زیر درختی رو که گلهای تر دارد. اهل دل بودن، از دل خبر داشتن، ویژگی، یعنی هر کسی هم انگار نیست. اهالی سخن به ویژه اونایی که توی جنبه‌های اخلاقی کار کردن، مثل جناب سعدی، حضرت سعدی، که خب ویژگی‌های متفاوتی هم قائل میشه. در هر صورت باز حافظه که میگه که دل که از آینه شاهیست، دل که آینه شاهیست غباری دارد، از خدا میطلبم صحبت روشن رایی. این که یک نظر و حالا به تعبیری بینش یا بصیرتی داشته باشه و روشن باشه، اون اهل دل بودن که توی بخش قبلی از جناب مولانا گفتم دلا نزد کسی بنشین که او از دل خبر دارد، این ویژگی ها رو انگار دارم با هم دیگه بر می شمارم. یا به تعبیر پروین که هر که با پاک دلان شام و مسایی دارد، دلش از پرتو و انبار صفایی دارد، انگار دوستی با دائمی هم باشه. اما یه عده هم اشاره کردن که ممکنه دوستی بین انسان ها دائمی نباشه، همیشه در هر زمان و هر مکانی نباشه. حالا میگم ویژگی های دوست رو برشمردن، اما اشکال نداره که ما به عنوان بخشی گریزناپذیر از رفتارهای اجتماعی لحاظ بکنیم که گاهی وقتا هم انذار دادن، هشدار دادن که مثلا دشمنان دوست نما کسانی هستند و پرهیز دادن مواظب باشیم. یا حالا مثلا تو تعابیر میگیم همنشین بد، تو ضرب المثل هم هست و اینا هم هست، یعنی ضرورت دوستی، پیوستگی، غمخواری بین انسان ها، انسان به ما و انسان، که شمس تبریزی در این زمینه بیداد میکنه وقتی که سخن میگه که مثلا اینجا بذارید همین الان یه بخش از مقالات شمس رو بخونم. میگه مرا گمان نیک باشد به دوستان، آنچه معاینه بینم در وسع من نباشد که به خلاف آن گمان برم، الا اول در حق کافران نیز بد نیندیشیدمی. گفتمی، یعنی به خودم میگفتم که در حق کافران، حتی به خودم میگفتم که داند باشد که مسلمان بود، باشد یعنی ممکنه، یعنی احتمال بدیم که مسلمان بود در حقیقت و در عاقبت. این که انسان به ماهوار انسان حتی اگر کافر باشه ممکنه، چون در عالم ظاهر داریم میبینیم، به تعبیر شمس در معاینه میبینیم، ظاهریه، با چشم داریم میبینیم، اما ممکنه باطنش مسلمان باشه در حقیقت به تعبیر شمس، و یا در عاقبت، عاقبتش ممکنه بسیار بسیار متفاوت باشه. عرض میکردم بنابراین در اون انسان به ماهوار انسان اون ضرورت دوستی و مهربانی هست، اما در این حال باید مواظبم بود. مولانا: ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نشاید داد دست، یا نباید داد دست. میگن هست انسان‌هایی هستن که باطنشون ابلیس. این دیگه بخش حالا اون انتهای داستانه. مولانا البته با نگاه عجیبی که داره و همخوار اصلا دهه 40 یا 50 شمسی بود که اصلا این کتابی میخواد ثابت بکنه، کتابی منتشر شده بود مولانا جلال الدین هگل شرق است، یه مقدارم افراطی بود که حتی مثلا خیلی اومانیسته، حالا به این معنای اومانیستی لحاظ نکنیم، اما انسانگراست، بیشک مولانا انسانگراست، اما همون هم که اینقدر غمخواره و در وصف کراماتش با تمام انسانها از هر نهله و قوم و گروهی در شهر قونیه تو داستانها و تاریخ هست، اما اونجا میگه که شاید حالا اغراق هم میکنه، آدمی خارند اغلب مردمان. حالا این اغلب رو یه مقدار شاید افراط بگیریم که میگه آدمی خارند اغلب مردمان،
حتی خب در اون روزگاری که مغول هم آمده اون اتفاق افتاده شاید خیلی دور از ذهنم نباشه،
خیلی دور از ذهن نیست، اما یه نگاه اجتماعی ممکنه بگه در همه دورانها تعداد قلیلی، حالا اینجا میگه مولانا اغلب، شما اغلب رو ببخشید گلو من به دلایل تاریخی میگیرید، ولی در همه جوامع بخش بسیار بسیار اندک و قلیلی ممکنه اینگونه باشن. مولانا بعد دستور عمل اخلاقی میگیره و اون تشبیه عجیبی که داره که دانه پنهان کن به کلی دام شو، و بعد حالا مثالی که میزنه، خواستم بگم در عین این داریم اگر کلیت اخلاق انسانی صحبت میکنیم، ضرورت دوستی و همدلی و نیکی های دوستی و دوست که پر متون ما، در این حال به این بخش هم اشاره بکنم. دوست آن دانم که گیرد دست دوست در پریشان حالی و درماندگی، حالا تو ضرب المثل عوض کردم.
شما به سعدی هم اشاره کردید،
این هم بیت از سعدی بود.
آره، اگر ما حتی بسامد واژگانی رو هم نگاه بکنیم در نوشته ها و آنچه از سعدی و حافظ و مولانا و دیگران به جا مونده، فکر میکنم مولانا و سعدی جزو کسانی هن که بیشترین تعداد واژه دوست و یار رو حتی قافیه کردن. به این معنا میخوام بگم که سعدی شاید بالای 10-12 تا غزل داره که اصلا با ردیف دوست آمده و به دوست مدام داره ختمش میکنه. نگاه سعدی نگاهیه که با نگاه مولانا کاملا دو سر طیف قرار میگیرن. نگاه سعدی شاید اونقدر که نگاه مولانا انسانگرا باشه نیست و بیشتر نگاهیه که شخص خودش و شخص شاعر و من شاعر رو داره به من مخاطب نشون میده. اما وقتی که من مولانا میخونم خیلی من مولانا رو اون تو شاید نبینم. به تعبیری که شما به اشاره کردید، مولانا همونجا که میگه آدمی خارن، خیلی داره وسیع تر انگار از بالا وایستاده و این جماعت رو نگاه میکنه، اما سعدی هم بین همه آدم ها داره میچرخه. و برای هم نمیگم ارزش گذاری نمیخوام بکنم، میخوام بگم دو نوع نگاه به
دو نوع توصیف. آره بله، اونجا که میگه
اصلا هیچ قصد ارزش گذاری ندارم بگم اون خیلی بالاست و این
مولانا نیست. نتیجه که میگه آدمی خوارند اغلب مردمان، از سلام علیکشان کمجو امان، داره یه توصیف ارائه میده که میتونه هم ارز توصیف سعدی هم تلقی بشه. من میپذیرم. حالا ادامه بس
میونه کلامتون، طبیعتا این دو در یک عصر هستن، وقایع اجتماعی تقریبا مشترکی بر اینها وارد شده، هر دو در زمان مغولن، هر دو با یه وجوه فرهنگی مشترکی دارن زندگی میکنن دیدن. حالا اون وجوهی که مولانا میبینه از انسان، این تفاوت رو با سعدی داره.
سعدی حالا تون شعرهایی که واژه دوست شما اشاره کردید و درست هم میگید، حالا آماری نیست ولی بررسی کنیم، احصا کنیم، فهرست کنیم، سرشماری کنیم، حتی شاید از اینترنتی شاید بشه این کار رو انجام داد، تعداد مسلما بالاست نزد جناب سعدی، جناب مولانا. اما این کمیه، از این کیفی ممکنه دوست به معناهای متعدد و متنوعی، یه جا دوست معشوقه، یه جا حالا من مثلا اول داستان گفتم دوستی و رفاقت به معنایی که امروز به کار میبریم بین دو انسان، رفاقت عادی اجتماعی. از یه جنبه هایی میشه گفت مولانا فردی نگاه میکنه و سعدی اشون، سعدی ناصح مشفقیه که پند و اندرز میده به همه برای حفظ انسان در شرایط سخت اجتماع. یعنی اون جمله آدمی خوارند عقل مانده اتمام با سعدی میگفت انگار، یعنی چون سعدی این نگاه رو داره. و البته شبیه این رو به کرات داریم در بوستان و گلستان و تعدادی از قصائد، رفتارهای نابهنجار انسانی رو توصیف میکنه. و پند و اندرز هم داره که از این نوع آدم ها باید گریز داشته باشیم، از احمق مثلا به تعبیری مولانا هم داره. با یه تعبیری مولانا شاعری است که وقتی از دوست میگه خودش و فردیت خودشه، و با یه تعبیر دیگری سعدی جنبه اجتماعی نگاه میکنه. اما اگر دوست رو به اون معنای معشوق و محبوب بگیریم، سعدی هم فردگراست و از جنبه فردی میگه. حالا این یه ساحته، یه ساحت که عارفان ما برجسته کردن، بله، بین انسان و خدای دوستی است. اینجا حالا واژه عشق رو میشه به کار برد، اما تحت تأثیر کریمه یحبون و یحبونه از واژه دوستی و خب به کرات استفاده کردن. مسلما هیچ متن عارفانه در زبان فارسی نیست که از عشق خالی باشه. بله. مفهوم عشق بین بله. انسان و خدا.
حالا قبل از اینکه وارد این نوع دوستی منحصر به فرد بشیم، در یه بخشی از متون عرفانی توی مدتی گزیده هایی رو از چند رساله عرفانی مثل تذکرت الاولیا و رساله قشیریه و طبقات صوفی و کتاب های اینچنین نگاه میکردم، از عرفای مختلف که نگاهشون حالا به جهان و هستی و معبود و انسان چگونه است، اونها مدام با اینکه خودشون در شاید سخت ترین شرایط زندگی میکنن، اما هیچ تندی به هیچ کسی نمیکنن. و تنها جایی که من دیدم توی متون عرفانی یه شخص عارفی با کسی درشت میگه با سلطانه، با اون پادشاهه.
بل یه نوع غمخوری به همه انسان ها دارن. بله بله،
همدلی و اون حالا به تعبیر شما اون غمخوری با همه آدم ها هست. اما وقتی که پادشاهی میاد، حالا تعابیر مختلف داریم دیگه، مثل اون گلستان که درویش مستجاب الدعوه و داستان یوسف حجاج و اینها، یا اون داستان معروف دیوجانوسه که یه نفر وای میسته باز سرش میگه
اسکندر میگن که باز
که میگه سایت رو از من بردار بذار آفتاب ببینم،
بی‌نیازی خودش.
همه این ماجراها نشون میده که اینها این مهرورزی رو با خلق خدا دارن.
اصلا اینکه از ضرورت‌های حالا تفکر عرفانی یا تجربه عرفانی رو همین دونستن که ارتباط با خلق. در این زمینه هم متن‌های بسیاری هست که هم زندگی عارفان باز ما از زندگی بعضی از شاعران و عارفان چندان نمیدونیم، مثلا از حافظ چندان نمیدونیم، ولی از مولانا میدونیم به خاطر اینکه مریدانش و پیروانش بلافاصله شروع کردن به نوشتن کتاب. حالا ممکنه کراماتی هم در عالم خیال اضافه کرده باشن، اما اون جنبه های عینی که مردم توجه داشتن به مولانا و مولانا به مردم از صنوف مختلف، از حالا شاید مثلا پایین ترین طبقات یا اقشار اجتماعی که فرض بفرمایید که در اون روزگار شاید چندان منزلت اجتماعی بالایی نداشتن یا تلقی نمی‌شد و منزلت اجتماعی از صلاح‌الدین زرکوب گرفته تا دیگران، روابط بسیار بسیار انسانی به معنای همون پیوستگی و غمخواری و سفارش‌های حکی
بخش عمدهش تو فیمافی آمده این گونه روابط.
اون حالا بین توی زندگی مولانا این هست. حالا تو متون فرض بفرمایید من اگه برداشت ذوقی بخوام داشته باشم، شاید بگم شیخ ابوالحسن خرقانی از این جهت بی‌نظیره در کتاب نورالعلوم و اونچه که در تذکرةالاولیا بخش شیخ ابوالحسن نقش شده در ضرورت غمخواری و پیوستگی، و تعابیر بسیار بسیار عجیبی داره که من چند بار تو همین برنامه هم نقل کردم. میگه اگر در چین یک کشتی بشکنه ما با تاوانشو بدیم، اگر در ترکستان یه جا میگه در شام، یعنی در دورترین نقاط خالی در انگشت کسی بشه من اندوهگی میشم. این شاید بیان شاعرانه جلوه کنه، اما توجه کنیم که ابوالحسن شاعر نیست، یک زاهد یا یک عارفی است گوشه نشین. حالا در شمس هست، مقالات شمس سطحی هست که میگه خدا را بندگانند که سخن ایشان را هم ایشان شنوند و فهم کنند. این که خداوند کسانی داره که دوست خدا تلقی میشن، اینجا با واژه عاشق مواجه نیستیم، ما عاشق خداوند هستن
از حب و یهد بونه میاد.
آره، ولی اینجا تذکر از دوستان میگه، دوستانی هستن که سخن ایشان را، انگار ما حالا به تعبیر شمس، به تعبیر مولانا، به تعبیر بسیار از افران، ما نمیتونیم تشخیص بدیم ما انسانهای عادی سخن دوستان خداوند رو در جامعه. مولانا باز داره که ای بسا اصحاب کهفن در جهان، پهلوی تو پیش تو هست این زمان. اصحاب کهفی هستن که الان همینجا کنار ما هستن، یار با او قار با او در سرود، مهر بر چشم است و بر گوشت چه سود. یار و غار با او در سرودند، اصحاب کف رو نه دقیقاً اون هفت نفر اصحاب کف رو میگه، کسانی که اینقدر نزدیک به حضرت حق هستن و فداکاری میکنن هم این زمان ممکنه وجود داشته باشن، منتها مهر بر چشمان و گوشه ماست. و باز به تعبیر شمس که میگه سخن ایشان را هم ایشان شنوند و فهم کنن، انگار فهم سخن دوستان و دوستداران خدا برای همه ما به راحتی میسر نیست. اینکه من یه دو بیت بخونم از مولانا بگم به، یه جمله از سعدی بخونم، یه جمله هم شمس بخونم که معمولا تو این برنامه وزیر صدای پای شب هم همین کارو میکنم، ضرورتا نشون نمیده که ما به فهم درستی از حضور و ظهور اصحاب کهف در همین زمان در بین خودمون قائل بشیم. چرا؟ به تعبیر مولانا که تو هم دو بیت خوندم که مهر بر چشم است و بر گوشت چه سود، در این حال که یار با او غار با او در سرود، این مهر بر چشمان و گوش ما هست.
اما پیش از برنامه یه جمله از شمس برای من خوندید در همین رابطه دوستی انسان و خدا.
آره، که چیز بود. بله، پیکم میگه مقصود از وجود عالم ملاقات دو دوست باشد. خیلی جمله عجیبیه و من اتفاقا گذاشته بودم اینو بخونم تو این برنامه جناب اسلامزاده. نمیدونم، حالا خود شمس هم شاید از اصحاب کهف باشه، فهم سخنش به سادگی برای ما با سهولت حداقل مؤثر نمیشه. ملاقات دوست به چه معنا باید گفت؟ مقصود از وجود عالم ملاقات دو دوست باشد. میتونیم کلامی فلسفی بررسی کنیم و از حدیث کنز مخفی یحبون و یحبونه و سریان عشق و مهر در جهان بگیم و اینکه شهره آفاق بودن مهرورزی، اینا میتونیم بگیم. اینجا دو دوست رو، ملاقات دو دوست رو میتونیم اینجوری تفسیر بکنیم. و اینکه بالاخره خداوند در خلقت خودش، حتی در مبتلا کردن دوستداران خودش به بلا و رنج و اینا که ضرورت سخن عرفانیست، گفتن دوستان و دوستداران خدا همیشه دچار رنجن، البلا و للولا، اینم هست در خلقت و آفرینش عالم و آدم هم اینو بررسی کردن. اینجا میتونیم اینگونه ببینیم که مقصود از وجود عالم ملاقات دو دوست باشد. شاید بتونیم دو دوست عادی هم لحاظ بکنیم نزد شمس. این نمیدونم کلمه ابهام یا ایهام رو در مورد این تعبیر به کار ببرم، ولی دوست دارم حتی اگر برای افرادی از مخاطبان مقالات شمس این جمله مبهم نباشه و یکی از این دو معنا یا دو تفسیر یا دو تعبیری که من درس کردم رو انتخاب بکنن و گزینش داشته باشن، بپذیرن که هم عرض اون تعبیر دیگر هم میتونه باشه، میتونه ملاقات بین، یعنی دوستی بین انسان و حضرت حق باشه، میتونه بین انسان ها باشه.
یه بخشی از این گفته ها و این حالا گزینگویه ها به یه تعبیری که از متون عرفانی الان در اختیار ما هست از عرفا، انقدر اینجوری میخوام بگم که اون سرایانی که گفتین، میخوام بگم که انقدر در جهان جاری و ساریه که یه تعبیری بود میگفت بزرگان عالم همسایه های قرناقرنن. اگه یه نفر مثلا در قرن سوم با یه نفر در قرن بیستم میتونه رفیق باشه و اینا همساین و حرفشون یکیه و شاید اصلا عین هم باشن. و این ماجرا میگم انقدر همین جمله‌ای که از بعد از ظهر برای من خوندید انقدر ذهن منو مشغول که هی مدام تصویر تو ذهن من میاد، دارم به این فکر میکنم که یه بخشی از سینمای شاعرانه و حتی سینمای فکری و متعالی مثل تارکوفسکی پر از تصویرهای اینجوریه که داشتم به فیلم ایثار فکر میکردم که واقعا ایثار یه تصویر سینمایی از این جمله است،
ملاقات دو
که عشقی که میتونه جهان رو نجات بده از نابودی رها بکنه، یا در فیلم هایی که یه مقدار آخر زمانی هستن و تصاویر آخر زمانی دارن، مثلا خیلی خیلی از این فیلم مثال نزدم وقت میگیره، میخوام بگم این تصویر انقدر جاری و ساری در جهانه که در هر قرنی در هر جایی یکی این رو یه تصویر یه بخشی ازش گرفته.
حالا اون رفاقت و دوستی که شما میگید، پس من خیلی کوتاه بگم تو سینما گفتید، من بیاد سینما ایران جناب مسعود کیمیا میافتم که دوستی و رفاقت
آره اونم یه نوعشه دیگه،
نوع جذاب. حالا یاده میگن تکرار کرده آقای کیمیا خودش رو تو فیلم نامه هاش، ولی بالاخره رفاقت و دوستی رو تو سینمای ایران
تکرار کرد دیگه.
بالاخره ایشون خیلی تاکید داشته و تو این رفاقت و اینا یه تحلیلایی هم هست در مورد رفاقت در ایران که در دهه 30 و 40 بسیار وقت ما تموم شده ظاهرا.
آره آقای تکیمانی از
اون در صد آره. حالا مسعود کیمیایی رو به عنوان یه فیلمساز انتهای صحبت بود، ایشون هم شاید از اصحاب کفی تلقی بشه که به سادگی نتونیم سخنش رو
با یه شعر از حافظ تمام کنیم، یه غزل از حافظ بخوانم که کاملا یاریه و ما این رو هممون هم شنیدیم، هممون هم این شعر و این غزل رو خیلی دوست داریم. با این غزل برنامه رو به پایان میبرم که گفت: ما ز یاران چشم یاری داشتیم، خود غلط بود آنچه ما پنداشتیم. تا درخت دوستی برکی دهد، حالیا رفتیم و تخمی کاشتیم. گفتگو آیین درویشی نبود، ورنه با تو ماجراها داشتیم. شیوه چشمت فریب جنگ داشت، ما غلط کردیم و صلح انگاشتیم. گلبن حسنت نخود شد دلفروز، ما دم همت بر او بگماشتیم. نکته ها رفت و شکایت کس نکرد، جانب حرمت فرو نگذاشتیم. گفت خود دادی به ما دل حافظا، ما محصل بر کسی نگماشتیم. شب بخیر. خدا نگهدار.